اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 21 فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با اول ماه رجب سال 1437 هجری قمری مطابق با 9 آوریل یا 9 آوریل 2016 میلادی، گرامی می‌داریم سال روز تولد امام محمد باقر علیه الصلاه و السلام شکافنده علوم را. یبقر العلم بقرا، میشکاف علوم رو در شاخه‌های مختلف علوم. هر کسی سوال به جای علمی داره، جوابش علم و یقین، نه حساب احتمالاتی و نه گمان زنی و نه سطحی نگری و نه آزمون و خطا که در جهان معاصر مده، آزمون و خطا و تقریب. هر کی سوال از معصوم کنه، جوابش علم و یقین. هر چی کاروان بشر پیشرفت کنه به حقانیت کلمات معصومین، علیکم سلام الله، هر چی کاروان علمی بشر پیشرفت کنه به حقانیت کلمات معصومین بیشتر پی میبره. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 337 در بحث کندر بود. در بحث کندر تلخیص کلام از ریخ شناسی یا مورفولوژی و مؤمنا شیرابه و سمق کندر و شیرابه و سمق کندر. انواع گیاه مؤمنا داریم، مثلا درخت، باز انواع درخت داریم، مثلا تک پایه هست یا دو پایه، انواع سوزنی ها هست یا مخروطی ها، پهن برگ یا نه. دوم، انواع درخچه ها داریم. سوم، انواع بوته داریم. تو بحث بوته زارها. چهارم، انواع گل داریم. تو بحث های گلزار. انواع علف داریم. تو بحث علوفه، دامی یا غیر دامی، تو بحثای علف زار. انواع نی داریم، تو بحثای نیزار. از نی قلم درشت و قلم ریز بگیر تا نی نیشکر که شکر طبیعیه، غیر فراوری شده. یکم انواع گیاه رو براتون گفت. این بوته هم باز خودش انواعی داره. انواع بوته به دو دسته کلیست تقسیم میشه. بوته هایی که میوه های جالیزی دارن هم، بوته هایی که مربوط به غلات و یا سبزیجات و یا حبوبات هم. میوه های جانیزی مثلا میگن، مثلا فرض کنید تمشک، مثلا فرض کنید توت فرنگی، مثلا فرض کنید بادمجان، مثلا فرض کنید کدو مسما، کدو حلوایی، کدو تنبه، غلات هم که معلومه، غلات اربع، سبزیجات هم معلومه، حبوبات هم که معلومه. درست شد مؤمنا؟ حالا تو این همه این بحثایی که کردم تو انواع گیاه، تو همه حالا اینها مؤمنا یه بار واریته گیاه بررسی میشه، یه بار اصل و ریشه گیاه بررسی میشه، من نژادش، ژنتیکی، وراثت یا تو قسمت‌های علوم زیستی و ژنتیکی دخیل بوده یا نه، تو بحث مهندسی ژنتیک با شرایط آب و هوایی مختصات جغرافیایی هر منطقه از حیث منابع طبیعی یا نه، یکی هم تو بحث تیره گیاه، یکی هم تو بحث گونه گیاه و مانند اینا. حالا مباحثمون که چند روزه بریم بحث چی میکنیم؟ کندر میکنیم. تو کل این همه گیاه که داریم رو کره زمین، رو سطح کره زمین یا تو دریا و برکا، داخل آب یا خارج آب، ما الان مباحثمون تو قسمت درخچه است. حالا یکی از درخچه های روی کره زمین چیه؟ درخچه کندره. خب معلوم شد مؤمنان؟ همیشه نمیشتیم نهی که گفتم؟ حالا این درختی کندر مؤمنان از تنش یا از شاخه ها شقوق ایجاد میکنیم با تیغ، اینا یک شقاف های ترک های شکاف های ایجاد میکنیم، یه شیرابه ازشون میاد، به این شیرابه میگن چی؟ الک. چون که شیرابه مربوط به درخچه کندره میگن الکروم، یعنی شیرابه درخچه کندر. خب اما اگر یه گیاهی رو بچلونی، فشار بدی، افشارده، فشاردش، عصاره، عصیر، اون میشه آب میوه، اگر میوه باشه میشه آب اون گیاه، مثل که زیر دستگاه پرس قلتکی این نیای نیشیکر اینجوری میبرن از اون وقت تخ میاد بیرون آبش میاد، یه لیوان به آب نیشیکر میره میخواد. من تو فیلم های علمی دیدم کشورهای آسیای جنوب شرقی، اون میشه عصاره، اون میشه چی؟ عصیر، عصاره، عصیر، فشرده، عصاره، فشرده، افشرده ها. اون ربطی آنها به مباحثه ما نداره، یادتون. حالا این شیرابه اگر در مجاورت هوا خوشه، اینو میگن چی؟ صنق، صنق. حالا اون همه گیاه بسیتون نوشته بودم که پاک کردم، اون همه نوشته بودم که پاک کردم، شماره دوش درخچه بود. حالا تو بحث سموق یعنی خشک شده های شیرابه های متعدد از گیاهان گوناگون، اینو میگیم سموق. علیکم السلام. حالا مباحثمون تو صنف کندره، وقتی میگیم صنق کندر یعنی شیرابه
درختی کندر که در مجاورت هوا خوش شده، کار به بقیه گیاهان نداره. خب من تو ذهنتون تمام واژه ها رو قشنگ توضیح میدم. حالا که بحثمون به کندر ختم شد، اینه میخوایم توضیح بدیم. اینه دیگه همه هی پاک. این صمغ کندر تو بازار مؤمنان، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، معروف به کندر. همین کندر هم به زبان عربی هم به زبان فارسی میگن کندر. به زبان عربی تنها میگن اللبان، لبان، اللبان. به زبان فارسی پارسی قدیم، فارسی پارسی کشور پارس، پارسیان، نژاد آریاییان، میگن چی مومنا؟ بستج. بستج خب معلوم شد آقا. حالا بیاییم خورچیم از حیث شیمی مواد و شیمی عالی که این صمغ کندر که کندر معروفه از چه موادی تشکیل شده. خب معلوم شد آقا، اینا میخوام پاک کنم. کندر کلن دو نوعه، یکیش نوع صنعتیه که اصلا بحث ما نیست، کندر صنعتی مسموم، مثل سوزاندن و مثل چیزهای دیگه ما ورمی و این چیزا. ما بحثمون تو کندر خوراکیه، خوام بخورم، خوام به ناموس حاملم بخورانم، اونم بخورم، هم قلب خودش، هم قلب کودک، زکی یا قلبش، هم عقل مادر، هم عقل کودک، چیه؟ استحکام داشته باشه. قلبشون هم چی؟ استحکام داشته باشه. تپش اضافی نداشته باشه. آریتمی، نامنظمی ضربان قلب نداشته باشه. حالا این کندر خوراکی، بحثمون تو کندر چیه؟ خوراکی. این کندر خوراکی کلن دو تا صمغ داریم. یک صمغ لاتین نجی، یک صمغ عادی غیر این. از دو قسمت پس تشکیل شد. صمغ عادیش قسمت غیر محلول در الکل، بهش میگن صمغ غیر محلول، محلول در الکل. این عربا میگن صمغ تو بحث کندر ها. حالا مواد تشکیل شده در این صمغ چیه؟ صمغ غیر محلول در الکل ها دو چیزه، یکی از پارابین، یکی هم مؤمنا باسورینه. من شیمی مواد میگم، شیمی عالی. اما صمغ راتینجی یعنی قسمت محلول در الکل، یعنی صمغ محلول در الکل از دو نوع صمغی که تو کندره. این از چه موادی تشکیل شده؟ از چهار تا. یکی مؤمنا یک نوع رزین یا رزینی هست به نام تفاعلی با نورزن اولی با نورزن که یک رزینه ایرانی هم میگن رزین، انگلیسی هم میگن رزین. دوم مومنا یک اسید آزاد داره بهش میگن اسید اوسولیک. سوم یک ماده تلخ داره که تلخی کندر مربوط به اونه، اونم قورتش بدیم برای بدن مفیده. علیکم السلام. چهارم یک اسانس داره، ایرانی ها میگن اسانس داره، انگلیسی ها میگن، که خود این اسانس هم از چهار ماده تشکیل شده. یکی پینن، یکی دیگه دیپانتن، یکی دیگه فلان درن، یکی دیگه هم یک نوع الکل خاصه. اون اول یک رزین بود، یک نوع رزین بود، اینجا یک نوع الکل. اقسام الکل داریم ما تا 70 ماده شیمیایی از چوب درخت میگیریم، یکیش الکل. خود الکل ها اقسامی داریم، از الکل صنعتی بگیر تا چیزه. ولی اینجا یک نوع الکل هم داره، این سمق راتیجینی یا سمق سنوبری و سمق محلول در الکل به نام اولیبانول. این چکیده صحبتامون در دو سه روز قبل
اصلا دسته بنگیدی بگم بهتون که گیج نشه. حالا یه سری فواید داره این کندر. مثلا فرض کنید که در طب سنتی یا طب مکمل یا آلترناتیو میگه کندر میتونه یک عامل معرق باشه، عرق آوره. پس کسایی که پوست خشکی دارن و قدهای عرقشون زیر پوستی کمکاره، میتونی فعالش کنی با خوردن کندر، روزی یه قاشق چای خوری بجو معرقه. کسایی که ادرارشون چیه؟ کمکاره. کسایی که شیرشون کمکاره و و و مدره، فعالساز کلیه هم هست. قابض هم هست، کسایی که شکم روش دائم دارن، کسایی که کلیت دارن، کلیت روده، التهاب روده، کسایی که مؤمنا اسهال مداوم دارن و کسانی که اسهال صفراوی دارن و کسانی که کلیت زخمی یا کلیت اولسروز دارن، اینا میتونن کندر مخلوط با شکر طبیعی نیشکر بخورن. برای همینه که گفتم خوب. پس چی هم هست؟ قابض. خانوما اگر عادت ماهیانه دیر به دیر میشن، یک قاعده آور طبیعی هم هست، درست مؤمنا؟ زیاده روی در مصرف نشه. لذا تو حاملگی میگیم مقدار کمی هر روز بخوره، نه مشمش بخوره، مقدار کم. برای چی؟ یشد القلب، هم قلب مادر هم قلب جنین. یشد العقل، هم مادر هم جنین. یزکی، گفت شد تو بحثای تزکیه هم چیه؟ مفیده. کسایی که روماتیسم دارن، کسایی که ناراحتی پوستی دارن، انواع اگزماها، کسایی که بیماری های عصبی دارن، میتونه مخلوط با عسل آبیشن به جای بخوره. انواع اگزما ها دارن، میتونه کندر رو با عسل گوند بجوه و بخوره. خوش کننده هست، قابضم هست، بن آورنده خونم هست. کسایی که ژنتیکی مثلا هموفیلی دارن، عوامل انعقادی خونشون کمه، یا مشکلاتی در زمینه ویتامین کا یا B1 دارن به عنوان یک معد، یک معین، با اینکه نقش مستقیم نداره، اما میتونه کمک کنه به بند آوردن خون، که سیلان خون از بدنش نره و دچار کمخونی عارضی نشه.
حسیبان الان فرمودین که خون رو رقیق می‌کنه، قاعده اول خانم نخورن دیگه.
نه
شما الان فرمودید بند میاره از قاعده.
نه خونی که پوست خراش می‌خوره، کسی که هموفیلی خون بند نمیاد و به یه آمپول انعقاد بزن، مثلا ویتامین کا بزن یا قرص ویتامین B1 بخور، بحث جراحی ها، یا داره ناخونش رو کوتاه میکنه، میخوره به پوست گوشتش، نظیر دیابتی ها، اینا یه جایشون زخم بشه یا خون بیاد، اوه اینقدر طول میکشه تا بند بیاد، اینقدر هم زخمشون دیر خوب میشه، اینقدر بد زخم هم. اما یکی دیگه از نهمی الان دستش چاقو برید یکم اینجوری میگیره، 5 دقیقه نمیشه بند میاد. حالا دارم میگم چی؟ هم مالیم اون سوالی که شما کردیم، مال قاعده و اینا، اونا بحثای آمناره است. آمناره ثانویه. خانوم که در سن منتحیزه هر 28 روز یک بار باید قاعده بشه، حیض بشه، ساعت بیولوژی. حالا این مومن چند ماه گذشته یا چند سال گذشته حیض نمیشه، یا درصد حیضش کمه، تصاحب فهمیدیم یه لکی دو تا لک میبینه. حالا برای اینکه زود مبتلا به یائسگی زود رس نشه در سنین 30-35 سالگی، یا هنوز به سن 50-60 سالگی نرسیده در شیخه یا سیده، حالا اینجا میگیم تو جیره غذایی کندر باشه. درست شد آقا؟ از آمنوره ثانویه یا قطع قاعدگی نجاتش میدیم. چون قطع قاعدگی هم بیماریه، قاعدگی شدید هم بیماریه، هر دوش بیماریه. اینا دو تا اصطلاح پزشکی در تخصصی بیماری های زنان، تخصصی بیماری های زنان. یه بار میگیم آمنوره ثانویه، یعنی قطع قاعدگی چندین ماهه یا چندین ساله. یک بار دیگه نه، قاعدگی های شدید داره. به اصطلاح علمی میگیم منوراژی داره، اینم بیماری ها. خب هر 28 روز یک بار باید قاعده میشه، آقا هر 15 روز، هر 14 روز قاعده میشه، قاعدگی هاش هم شدید، بدون اینکه بی حال و بی رمق میفته، نوار بهداشتی و لباس زیرش و لباس روش و اگر رو فرش و مکت نشسته باشه، گاهی فرش و مکت هم چی میشه؟ خونی میشه. حرف هم گرفته چی میگم؟ این قاعدگی های شدید، حیض شدید، اینو میگیم منوراژی، هر دوش بیماریه، باید درمان کن. حالا شما قاعده آورای طبیعی میدین که آمنوره ثانویش خوب شد، مثل کاهو بدون سس قاعده آوره، مثل آبیشم، مثل نعنا، مثل سبزی کاسنی، مثل گلپر، این همه قاعده آوره، مثل باقلا، اینا قاعده آوره. حالا یکیش هم چیه؟ آنها مبسی کنم سر کندر خوراکی. یکی دیگه هم قاعده آور باشه هم تنظیم کنه، مثل رازیانه. حالا فرض کن این هم آمناره ثانویه است، هم کلیت روده داره. حالا کندر رو با شکر نیشکر بده، به اصطلاح عطاری ها شکر قهوه‌ای، توش قهوه و کاکائو نداره، اصطلاحشونه شکر طبیعی نیشکر. حالا کندر رو مخلوط با او، یه قاشق چای خوری کندر، یه قاشق غذا خوری شکر طبیعی نیشکر، مخلوط کنه بخوره، هم وسط روز هم عصرونه، کلیتش شدیده یا کلیتش زخمیه یا آلسترازه، هر 8 ساعت یک بار این دارو رو بخور، التهاب روده کوچیک و مشکلات انتهایی روده کوچیکش خوب میشه. پزشکی جدید دارو ندارم، جلوی پیشرفت بیماری رو میگیره. تو سرطان شناسی هم همینه. پزشکی جدید داروی واقعی نداره، داروهاشون مسکنه. تو پزشکی جدید تو بحث کانسرها اونکولوژیست ها داروهاشون مسکنه، جلوی پیشرفت بیماری رو کند میکنه که طول عمر شخص سرطانی افزایش پیدا کنه. تا حالا پزشکی جدید درمان واقعی برای سرطان ها نداره، اکثر داروهاشون مسکنه، داروهایی هم که تجویز میشه طول عمر بیمار رو افزایش میده. تصور یکی دو ساله که افزایش بده، درمان ها هم گرون. خب اینا حرفای فوق تخصصای اونکولوژی واسهتون گفتم ها. پس کندر خوراکی یکی از فوایدش چی شد؟ خوش کننده. خوش کننده یعنی چی؟ یعنی ضد بلغم سفیده، ضد تجمع مایعات اضافیه. قابض یعنی ضد کلیته، ضد اسهالای شدیده، ضد اسهال صفراویه، ضد کلیت زخمیه، کلیت اولسترازه، ولی با او خصوصیتی که توضیح دادم به شرطی که مخلوطه با شکر طبیعی نیشکر بخوره. اگر گیرش نیامد و بیماری دیابت نداره میتونه با یه قاشق غذاخوری همین شکرهای شیمیایی بخوره، اب نداره. مثل کلیت اون خوبه، فعلا ما میگیم کلیت این خوب شه. بله
مقدارش برای بازشن قاعدی
بله 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 یه قاشق چایخوری تو 24 ساعت ولی به همراه غذاش کاهو میدیم، نعنا، آبیشم، گلپر، اینه که قاعده آوره طبیعه، زیره قاعده آوره، هر چهار مدل زیره، حتی زیره کوهی یا بادیان رومی که زیره سبز شیرینه، اینا قاعده آور. بعد از غذاش میگیم سیادونه بخور، یه قاشق مرب بخوری، بعد از این غذا تا اون غذا میگیم چیکار؟ به جای آلوچ مای، به جای آدامس کوهی و به جای آلوچ، این آدامسای شیمیایی به مدل های مختلف هم گاهی هم تو تلویزیون تبلیغ میزن، میگیم کندر خوراکی بجوه. بین دو تا غذا کندر خوراکی بجوه. خیلی فواید داره، علاوه بر کمک به هضم غذاش و عدم رودل و سردل، کلیتش هم خوب میشه. معلوم شد مؤمنا؟ تو بحث بند آورده خون به شرطی که تلخیاش قورت بده، اونجا توضیح داده یه ماده تلخ. کسایی که نفخ شدید شکم دارن یا نفخ معده و رودشون زیاده و ازدیاد گاز معده دارن یا قرقرهای شکمی و رودهی دارن، اینجا سیاه دونه با غذا و بعد غذا میجوه میخوره، بین هر غذا تا غذای دیگه یا بین هر میان وعده غذایی تا غذای دیگه یا بین هر غذای اصلی با غذای فرعی، یه مختصری کندر همجور بجوه سپس قورتش بده، همه این بدبختی ها بین بره. کسایی که افت حافظه دارن، افت هوشیاری دارن، برای تقویت حافظه و ایجاد هوشیاری هم مفید. کسایی که خونریزی های خارجی دارن، یعنی خارج از دستگاه گردش خون، مثل چی؟ مثل خونروی از سینه.
بله؟
با اصل استخدوس اونی که آبسه مغزی داره یا کیست مغزی داره یا تومور مغزی داره یا سرطان مغز، اشکال نداره. حالا کندر خوراکی رو با اصل استخدوس یا با دم کرده استخدوس به جبه بخور، دیگه کی سوال داره؟
گرم مزاجم کندر نخور،
اشکال نداره، معتدل. ببخشید
دور برای کسانی که افتحافظه دارن
خوبه، یه قاشق چایخوری به جوی هر روز بخور، یه مدت میجوی بعدا خورد میشه، خورداش همه رو قورت بده، اولم تلخیاشو قورت بده. اصلا ان تو کرهو شیئن فهو خیر لکم، چه بسا از چیزی بدتون میاد اما به نفعتونه تو دنیا و آخر. نظیر این که مومن الان من اینجا نشستم بیکار و اینا و همه چی امن و امان و از نظر ظاهری، خب میگم کیفم کوکه دیگه، حالا فرض کن بزن شد با دشمنم، ما متجاوز نیستیم، حالا اگر متجاوزی از روی ستم تجاوز کن ده حمله کن. امیرالمومنین فرمود هیچ ملتی ذلیل نمیشه مگر اینکه تو خونه خودش با دشمن بجنگه. پس قبل اینکه دشمن به مرزات نزدیک بشه باید باش بجنگی دیگه، نه باید لم بدی هر کی بگه شغل من درس من اینا، باید کفش کلا کنی عین بقیه رزمند شیرا باشی، کار صحیحت هم انجام بده، ولی جنگ با دشمنا یاد نره. اینو میگیم دفاع مقدس، جهاد مقدس. یعنی این بخش از دین رو تعطیل نکن تا ذلیل نشی، کشورت هم به ذلت کشیده نشه. بفهمش امیرالمومنین. حالا اینجا تو جنگ که نقل و نبات نمیدن که یا عسل بدن، تیر و تفنگ و تکش و زخمی شدن و جانباز و اسیر و شهادت و هزار و یک رقم بداهای جسمانی هست دیگه، یعنی بدنم اذیت میشه، دردم میاد. میگه درسته این تلخیا رو تحمل کن تا عزت دارین رو داشته باشی. خب معنیش مؤمنا الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. میخواستی پول بدی عسل بخری بخوری، حالا اینجا پول میدی گلوله درست بشه که بری با دشمن بجنگی، کم دردناکه دیگه. آجاقا از سور شکم که افتادم، زیر شکمم که تعطیل، بدنم میخواستم آفتاب سوختگی نگیرم، اگزما نگیرم، حالا منو پرستادی جلوی تیر و تفنگ و تکش، پوست مامانیم لته پار شد. بگیم عیب نداره، ظاهر نگاه نکن، واقعش چیه؟ همیشه عزیزی، چه تو دنیا باشی چه تو آخر. طول تاریخ میگن اینا شجاعانی بودن که عقلشونه به کار انداختن، وطن فروشی نکردن، دین فروشی نکردن، ناموس فروشی نکردن. نامت به نوع نیکی در کل دنیا پخش میشه، و حال اینکه مرده هم باشی بعد از 30 سال بدنت هم زیر خاک یه مش خاک میشه، ولی همیشه نام مبارکت جاوید الاثر به خوبی میمونه، نه جاوید الاثر به بدی. این اشباه رجال کوفه که امام حسین دعوت کنن بعد مهمان کشی کنن، فرق بین ابن زیاد و امام حسین ندارن. اینا هم جاوید الاثر موندن، اما جاوید الاثر به بدی، به عهد شکنی، به ترک وفا به ولایت حقه. آدمای عاقل در ارتباط با انبیاء و مرسلین و 14 معصوم جاوید الاثرن، ولی به خوبی پیش دوست و دشمن به خوبی. بعد دیدی سختی های دنیا سخته، تلخ و ناگواره، اما وقتی تحمل دفاع مقدس و جهاد مقدس، تهاجم مقدس کردی، عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. دیدی نیت مؤمن خیره، فعل خیر ازش صادر میشه حتی اگر بر بدنش تلخ و ناگوار باشه. گرفتین چی گفتم؟ حاج آقا اینجا میشستم ای فرمان اینا میدادم، حالا من فرستادی تو جبهه، یارو یه لقباسه به من دستور میده از این ور برو، از این ور برو، به چپ راست، چی که در نیاد، حرکت آهسته، پرش از مانه، خیز 3 ثانیه. اونجا دیگه جای فیگور گرفتن نیست، بگی اینجا من استادم پشمدم، نه، اونجا باید تو جهاد مقدس اونی که فرمانده میگه عمل کن. دیدی پات میذاری رو نفس، هوای نفس، خود مجازیت زیر پا میذاری، حالا رشد عقلانی پیدا میکنی، رشد عقیدتی پیدا میکنی، قرب الالله پیدا میکنی. چرا؟ چون ترک درخواست های بی جای نفس اماره کردی. دیدی عسى ان تکرهوا شیئا، به اول بهت بر میخوره، اما چی؟ خیر لکم، چون این همه خوبی ها گیرت میاد، اما یه دونه نفس اماره دست میدی این همه خوبی گیرت میاد. مثل کسی که یه دونه یه تومنی میذاره اینجا که بگه این تاجر باشی تجارت کنه، سود حاصل از تجارت به عقد مضاربه بیا، حالا تو یه تومن از جیبت رفت حاجا، یه تومن از جیبم رفت. خب بابا جون هزار برابر از اون بر سود حاصل از تجارت سعید برات اومد. ای کاسب حبیب الله، هزار تومن کجا؟ یه تومنت کجا؟ حالا اینجا ببین مؤمنا، یکم بدنت اذیت میشه، خراش و ترکش و اینا، جانباز و شهید، تو اون همه آثار مثبتش تو دنیا آخرت ببین. این همه آدم هر روز میمیرن، یکی به تصادم میمیره، یکی یه تیراهن یا آجر تو سرش میخوره، یکی دوتا نیست مردن، یکی به سرطان میمیره، یکی به سکته میمیره. اما تو که شهید میشی در راه خدا، جاوید الاثری به خوبی تو دنیا و آخرت. این همه از زمان امام حسین تا الان مردن آدم، اما امام خوبان رو ببین و اصحابش رو و اولادش رو ببین، کل تاریخ به نیکی از سالار شهیدان نام برده میشه. این همه آدم مردن، قبراشون کو؟ اگر لیاقت داشته باشن خاک مردشون سفال کوزه گرها بشه که سفالگری میکنن، آثار باستانی رو پاس بدن. اما وقتی در راه خدا شهید میشی عمو جون، تربت تربت مقدس میشه، خاک بهش میشه. این کجا؟ تا بری خاک کوزه سفالگرا بشی. ببخشید لفظام یکم بد میشه، معذرت میخوام. یا این ظالمای عالم و جائرین عالم خاکشون بره خاک سنگ توالت بشه. کسی که خاکش بشه سنگ حرم معصومین کجا؟ یا بره بشه سنگ توالت که از عرب و عجم کافر و غیر کافر میرن اونجا جیش و اح میکنن. دوباره آیه قرآن رو تکرار کن، عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. اگر مردم بدونن شهادت در راه خدا چقدر فضیلت داره، هیچ کس غیر از شهادت در راه خدا هیچ مرگ دیگه یه درخواست نمیکنه. اما حرف سر اینه که در جهلم در قفلتم عمو جان الکی خوش الله. حالا مثال زدم اینجا تو بحث کندو، این همه آتشقال از غرب و شرق میخورن، از آدامسای شیمیایی با مارکای مختلف. حالا اینی که خدا خلق کرده یکم مزه تلخی میده، عسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. جهل داره، قفلت داره، یا لجبازه خوبیاشو نمیبینه. خب به درک نره، همجور کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کن، ای آدامس شیمیایی به جا و قرد بره. چی گفتم؟ که همون پهنهای مثبتت هم از دست میدی، نه تنها خیر و خوبی برات نداره، پهنهای مثبتت هم از دست میدی، چون فراوری شده و اسانس‌های شیمیایی حداقل 20 تا بیماری میاره. یکیش مشکلات نسل میاره تو بحثای عقیمی و ناباروری. پس کندر خوراکی مرغوب تقویت حافظه میکنه، از خونریزی های خارجی و خونروی از سینه جلوگیری میکنه. اگر این کندر خوراکی مرغوب با سمق عربی خورده بشه، بر طبق نظر طب سنتی برای رفع بدبویی بینی، گاهی طرف نفس میشه میگه چرا بدبوه تنفسم، اگر این کندر خوراکی مرغوب با سمق عربی دوتاش با همدیگه جویده بشه و خورده بشه، برای رفع بدبویی بینی و تنگی نفس به نوع ضعیف، آسم خفیف و همچنین کسایی که سرفه های مزمن دارن چندین ماهی یا چندین ساله، براشون مفیده. یک بار دارو ترکیبی عناب و شکر تیغال و گل زوفا میدیم کسی که 6 ماه چندین سال سرفه های خشک مزمن داره. شکر تیغال 1 واحد، 1 قسمت، گل زوفا 2 قسمت، 2 واحد، عناب 3 قسمت، 3 واحد، حالا هر مقدار که برم داری او 3 برابر. مخلوط این ستا رو میجوشونی، هر 8 ساعت این جوشونده رو میخوری، سلفه‌های مزمن چندین سالت خوب میشه. حالا مباحثه ما، اگر کسی سلفه‌های مزمن داره، کندر خوراکی مرغوب رو به نسبت مساوی با سمق عربی به جو بخوره، سلفه‌های مزمنش خوب میشه، مخصوصا اگر سلفه‌هاش خلطی باشه، یعنی سلفه‌های مزمن مرطوبی رطوبتی مفید. حالا اگر کسی این کندر خوراکی مرغوب رو با عسل به جو بخوره، تقویت حافظه و درمان فراموشی میشه. حتی تو طب سنتی میگه اگر مثلا 3 گرم مثلا یه قاشق چای خوری، یه کم کم تا اینه تو آب بگیره بخیسونه ناشتا بخوره، تا چند روز این کار کنه، برای رفع نسیانی که ناشی از رطوبت اضافی در مغز، یعنی تجمع مایعات اضافی بافتی مغزش بالا رفت. میگه اگر چند روز پشت سر هم ناشتا این رو بخوره، رطوبت‌های اضافیش و بلغم اضافی به نوع سفیدش مکوس عبی میره، نسیانش برطرف میشه، حافظش برمیگرد. چون علل ضعف و حافظه و نسیان مختلفه، یکیش ازدیاد رطوبت مغزه، یعنی تجمع مایعات اضافی بافتی مغزه. حالا از کتاب بهتر چیه؟ همونی که جواب حاجی سید دادم. سید بزرگوار سوال کرد با عسل استخوان دوست کنم؟ بله بله. کسی که آبسه مغزی داره، کیست مغزی داره، تومور مغزی داره، سرطان مغز داره، یا تجمع مایعات اضافی مغزی داره، اینجا کندر خوراکی رو با عسل استخوان دوست به نسبت مساوی به جو بخوره. اگر کم خونی داره عسلش میتونه درصدش رو بیشتر کنه. اگر کندر رو با آب سرد بخورید اسهال رو بند میاره، استفراغ رو هم از بین میبره، که مرحله تهوع، مرحله عق زدن، مرحله استفراغ. اسهال رو بند میاره، استفراغ هم بند میاره. با آب سرد ها یادتون باشه. و کندر سفت‌تر میشه، جویدنش مشکل تره. تصاحب فهمونی؟ حالا اگه کسی دندون نداره، یا دندوناش مصنوعیه، یا حال نداره، یا فک ضعیفه، یا عضلات فکی ضعیفه، این کندر رو بگیر طحانه کن، پودرش کن، بعد تو آب سرد قاطی کن، هی قلوب قلوب تو دهنت نگه دار، یکم با آب دهنت ولرم بشه، بعد قورت بده. تصاحب فهمونی مؤمنان؟ اگر کندر با آب سرد بخورید اسهال رو بند میاره، استفراغ رو قطع میکن. کسایی که کندر رو میجوند، گفتیم مثل محکمی لثه ها خوبه، دیروز چهارشنبه اینا توضیح دادیم، گفتیم کندر رو در بین روز بجو بعد غذاها، شب قبل خواب با پودر سعد کوفی مسواک بزن، دندونات محکم و استوار، بیماری های لثه نمیگیر، بیماری های لثه نمیگیری. اگر بعضی اقسامش هم باشه درمان میشه. بوی بد دهان رو هم عبه میبر.
سعود کوفی
یکی هم کندر. خانمایی که حامله هستن در طب سنتی، میگه بر طبق تحقیقاتی که انجام شده، فاطمه محقق اکبری در کتاب دایره المعارف گیاه درمانی صفحه 254، ایشون میگه مصرف کندر به ویژه در زنان باردار و تأثیر آن روی حافظه نوزاد از قدیم الایام مورد تأکید بود. اسلام میگه تا چه بسه به قدیم الایام، تو روایات از شیعه و سنی داره. حالا ایشون تحقیقات طب سنتی و طب جدید رو تو پرانتز مطرح میکنه، میگه با توجه به تحقیقاتی که روی بیش از 100 نفر از مادرانی که قبل از زایمان به مدت طولانی 3-4 ماه از کندر استفاده کرده اند، معلوم شده که مصرف بیش از حد موجب بیش فعالی کودکان اونها شده، اما مادرانی که به مدت 1 ماه یا کمتر از کندر استفاده کردن، کودکانشان بیش فعال نشده و همچنین از هوش بالایی برخوردارن. ولی یادتون باشه 4 ماه فیکسشه. اینکه بچه بازی گوشه بچه بیش فعال نیست. اینکه خونهاتون قلکه جای جم خوردن بچت نداره، آپارتمان نشینی و این حرفا هستی، این بازیگوشی بچه است عمو جان، نه اینکه بیش فعالیه. اینکه بچه برجی برجی میکنه، کله ملق میزنه، اینجا دو تا توپ شوت میزنه، اینجا سوار چرخش میشه دور میزنه، اینجا میره بالای تخت یه کله ملق میزنه، اینجا میاد دو تا قاشق غذا میخوره دوباره بدا بدا، اینا همه علائم بازیگوشی و صحت و سلامتی بچته. اینا هیچ ربطی به بیش فعالی کودکان نداره. بیش فعالی کودکان یعنی این بچه دوزاریش خوب کار نمیکنه. مثلا وارد آشپزخونه که میشه، شامپو و ریکا و برف و نخود و لوبیا و عدس و ماش و برنج و گندم و جو، هرچی تو آشپزخونه گیر میاره همه اینا رو قاطی هم میکنه، میگه مامان جون میخوام بسید اون قضا درست کنم. نه که میگم واقعیت دارم، من مادرای بعضی مردم آمدن گریه میکنم، با حاج آقا من دیگه دستی بچه خسته شده. یا این که فرض کن خونه تون آپارتمانیه، میگه سلام داداش یه چیز سنگین برم داره از اون بالا میزنه، اگه جا خالی ندیم مغزت میپاشه. یکی از این بلوار وکیل آباد اومد بود اعصابش خورد، اینجا یه بچه‌ش یکم زخم، آچار فرانسه رو از اون بالا زده بود، سلام داداش تق چه کوچولو. یا از دیوار راست میره بالا، تصاحب فهمیدی همجون، مثلا یخچال که سطحش صافه یا دیواری که صافه شکاف نداره، بلا تشبیه بلا تشبیه، این گربه وحشی اینجوری چنگو چنگو میزنه میره بالا. ترسی از خطرات وضعی نداره، این علامت بیش فعالیه. یه چیز موبایل داشتیم به بعضی اینا نشون بده که جیگرشون حال بیاد که این بچه چجور از این یخچاله نمیدونم 20 فوت به بالاست صافه میره بالا، این عنکبوت بلا تشبیه، تازه با یک دستش میره بالا، یک دستش هم سه چرخش میگیره میره بالا و بالای یخچال میخواد سه چرخ سواری کنه. شوخی نمیکنم، این فیلمش هست. بچه یکی از این نژاداست، نمیخوام اسم ببرم وحدت به هم نخوره، ولی فیلم واقعیش هم این حالا بیش فعاله. اما اینکه بچه‌هاتون بازی گوشی میکنن و عجیب عجیب میکنن، خونه‌هاتون کوچیک آپارتمانیه، دکور و تجمل زیاده، بچه وظیفه‌اش بازی گوشیه، تو اینجا رو مبلمان چیندی و این وسط هم یه میز گذاشتی و 4 تا گلدون پلاستیکی گذاشتی، این منم تابلو چیندی و بچه کجا بازی کنه؟ هر دوتون هم که 2 شیفته میرین زن و شوهر کار میکنید، حمال دیگران هستید، کارمند. اما این بچه محبت مادر پدر نمیبینه، این فقر محبته که گاهی جلوی تو بیشتر بازی گوشی میکنه، که بهش توجه کنی، دنبال بچه بدایی، یا عمدن تلویزیون رادیو تو روشن خاموش میکنه، به ضبط ماشینت برمیره، عمدن این کاره میکنه، چون فقر محبت داره. این پدر مادر باید بیشتر توجه کنه، بعد اینا بیش فعالی نیست. دارم حاشیه میذارم به فرمایشات اکبری. پس اینجا کل حاملگی میتونه بخوره، کم اشکال نداره، ولی فیکسش 4 ماهه از دیدگاه ما. یکی 2 هفته هم قبل حاملگی میتونه بخوره، شوهرش هم میتونه بخوره، برای هر دوشون خوبه، برای جنینشون هم خوبه، اما کم. یعنی تو 24 ساعت 4 گرم 5 گرم یه قاشق چای خوری کافیه، خوب بجوه، تلخیاش هم قورت بده، تصاحب فهمیدیم کندر هم کندر اصل باشه، مقشوش نباشه کندر با سنگ عربی یا سنگ سنوبر یا سنگ درخت کاج یا سنگ درخت سرو، گفتیم مقشوش تو بازار زیاده، کندر اصل باشه. بهترینش اللبان و ذکره. خب معلوم شد مؤمنان. حالا چند تا روایت هم بخونم، التماس دعا
فایده‌ای داره یا نداره؟
بله،
اگر مادر نجوبم این بدن رو قرص بده
اشکال نداره، فایده داره ولی کم میشه.
ببخشیدیم برای نمکن مهده چطوره؟
اونم خوبه، خوبه بجو.
نه چطوره
داره؟ حالا همجه بجایی
یه نوبت دو نوبت
نه یک بار میخوری تو 24 ساعت چهار زیره هم با غذا، سیه دونه هم بعد غذا. کل این نفخ ها تعطیل میشه، زیاد گاز معده، روده، قرقرهای شکم، همین از بین میرن. نه بعد از غذا، به همراه غذا، قبل از غذا سیادونه با عسل، اوسه ابین بردن سینوزیت التهابی به خلطای اضافی خوبه. حالا مؤمنا یکم روایت بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بنابر نقل اهل تسنن، امام صادق فرمود استغفر بیتوله و ابن عباس گفته، اینم بنابر نقل اهل تسنن در کتاب طب النبوی لابن قیم الجوزی صفحه 301، علیک باللبان فانه یشجع القلب و یذهب بالنسیان، بر تو باد به مصرف بجا و به مقدار لازم و کم. جویدن لبان، کندر خالص مرغوب، مثلا اللبان و ذکر، هم قلبتو محکم و استوار میکنه و از ترس کاذب و تپش اضافی قلب بری میشی، دوچار استراب و دلهاره نمیشی. فانه یشجع القلب. همچنین فراموشی که سببش رطوبت اضافی مغزه و تجمع مایعات اضافی پشتو و این طرف پرده مننجه از بین میره، لذا فراموشی هم از بین میره، حافظه برگشت پیدا میکنه، یذهب بالنسیان. بله نه نه، این فعلا به تنهایی با عسل بخور، نوش جون بهتره، بهتره، ولی عسلت استخود دوست بذار. چرا گفتم؟ چون سنمون بالای 40 ساله، سنای بالای 40 سال غالبا بلغم اضافی دارن، با عسل بجوان بخورن بهتره. و یذکر عن ابن عباس، ذکر شده از ابن عباس، خدا ظرفیت بده به من به شما، یه ابن عباس یه شب رفت تفسیر یاد بگیره، از شب تا صبح امیرالمومنین تفسیر با بسم الله رو سش کن، گیج گیجک زد. پس اول آدم باید ظرفیتش بره بالا. نقصی در عالمه به اذن الله نیست که معصومه، نقص در علت فاعلی نیست، نقص در علت چیه؟ قابلیه، یعنی نقص در منه که ظرفیتم کمه، یه استکان یه لیما. بعد دریای علم، بحر اخضر علوی و بحر اخضر فاطمی موقع جا بدیم، جوجه یه استکان دست گرفتیم موقع بدیم خلیج فارس توش جا بدیم، و دریای خزر که میگه اقیانوس اطلسه تو روایات داریم، بحر اخضر معصوم. پس مشکل در علت فاعلی نیست، مشکل در چیه؟ در منه، در منی که غیر معصومم، ظرفیتم کمه. تو قصه دریافت علم و یقین نخور، قصه کم ظرفیتی تو بخور، اول ظرفیت تو ببر بالا، بعد درخواست علم و یقین کن. اگر کم ظرفیت باشی، اون بنده خدا خوش خسته کنه، تو هم سرریز بریزه هرز بره. معصوم بیکار دوله نیست که علم و یقین بده به کسی که ظرفیت ندارد، طاقت ندارد، امرنا صعب مستصعب. پس قرقر و پفوف نکن، اول ظرفیت رو بر بالا، بعد درخواست طلب و علم و یقین کن. ببخشین شما رو دوست دارم، یه چیزی گفتم زود رد شدم. اینم مؤمنا مال این تیکه. من خواستم بگم برادرای اهل تسنن ما که بزرگواری کردن از امیرالمومنین و از ابن عباس روایت آوردن، ان شاء الله هم ما رو هم آنها رو خدا از مستبصرین قرار بده، صاحبان بصیرت. آدم معصومه بشناسه، اطاعت و تبعیت معصوم کنه، ولی شرط داره، شرطش اینه که باید ظرفیت تو بالا ببری. حاج آقا نفهمیدم. چشم، چراغ راهنمایی زد.
که همه مردم تو دنیا میان، همه مردم با هر دین و مذهبی که هستن تو دنیا میان، قبل از این که تو دنیا بیان، همه انسان ها قبل از این که تو دنیا بیان پشت چراغ قرمز دهانه رحم هستن. چراغ قرمز، حالا چراغ سبز میشه. بعضی ها همونجا نفله میشن، یک تا سه دقیقه التماس دعا، یعنی دهانه رحم باز میشه، همون جون این بچه مثلا سی پی میشه، تا چهار عقب موندگی ذهنی، مشکلات در تکلم، مشکلات در رفتاری، عقب موندگی ذهنی عارضی. یه بار دیگه مؤمنا کلن اینجا هست، بعد زیاد مونده، بعد اون قابله یا خانومه پای این زن زاوو گرفته خاطر پول پرست، حالا بچه بند نافش جدا شده، اکسیژن بیرون رو هم که دریافت نکرده، بچه سیاه به دنیا مرده. حالا یکی دیگه به دنیا میاد، دهانه رحم 12 سانتی‌متر مؤمنا باز میشه، یه بچه به دنیا اومد. حالا کسایی که به دنیا اومدن میگن، اسلام میگه بچه‌ای که به دنیا اومدی، هر کسی یه مقدار عام داره، در این مقدار عمرت چراغ سبز شد، از امکاناتی که بهت دادم، از عمری که بهت دادم، عمره از عمری که بهت دادم، از عافیتی که بهت دادم، از امنیتی که بهت دادم، فردی، اجتماعی، شغلی، از عزت، از اعضا و جواره، از سلام، هر چی دوست داری بگو، پهنای مثبت تو. همه مردم دنیا غالبا این امکاناتو دارن، بعضیا از این چراغ سبز حسن استفاده میکنن، بعضی ها نه، این امکانات دارن ضایع میکنن. اونی که حسن استفاده میکنه هم دنیاش خوب میشه، هم برزخش خوب میشه، هم قیامتش خوب میشه. اما اونی که حسن استفاده نمیکنه دنیا، برزخ، قیامتش رو خراب میکنه، با اینکه برای همه چراغ سبزه، این ترافیک همه تون ماشین داریم ها، رسیدیم به این چهارراه چراغ قرمز، تمام این ماشینا راننده هم توش داره، سرنشین هم داره، هر کدومشون با هر دین و مذهبی که هستن همه پشت چراغ قرمز. حالا چراغ که سبز میشه همه به هم دیگه چراغ میدن یا بوق میزنن، یعنی بدو 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 چراغ سبزه بریم، یعنی امکانی که فراهم شده که بریم حرکت کنیم. حالا اگر کسی تنبلی کنه یا خواب آلود باشه یا پشت فرمون سکته کنه یا خوابش ببره یا علیکی فیگور بگیره، تو چه ربطی داره؟ جاده باز برو لش کنه نره، خب دوباره چراغ قرمز میشه، پشت چراغ قرمز میمونی علاف میشه، یعنی زمان رو از دست میدی و مدیریت زمان نداری، یعنی خودتو و این مرکب رو ضایع میکنی. خدا چراغ سبز داده به من و شما، آورده تو این دنیا، میگه دنیا مزرعه الاخره، هادیای امت، چهارده معصوم، این من و شما، محل الانبیا، دار المؤمنین، یعنی از این خوبا یاد بگیر، حسن استفاده از دنیا کن که دنیا و برزخ و قیامتت خوب باشه. حالا هی لش کن، هی لش کن، هی لش کن، دنیا و آخرت و برزخ هسته داشت خراب بشه، مقصر کی؟ خودشه. شما خوبا مثال بزن، طول تاریخ، زمان خودت مثال بزن، چه در مورد مثلا خوبا مثال بزن، آیت الله از ما خویی، آیت الله از ما امام خمینی، هر چی آدم خوبه مثال بزن، خودت هم خوبی مثال بزن، حسن استفاده کن. دنیا برزه قیامتت خوبه. از بدا مثال بزن، تراشه یهود مثال بزن، هر چی دوست داری، یزید مثال بزن، شم مثال بزن، همجور بیا شاه خائن، بیا صدام، هر چی، هر خبیثی دوست داری مثال بزن. هم دنیای خودشون رو خراب کردن، هم برزه، هم قیامت. با اینکه هر دوشون تو دنیا بودن، یعنی چه بدا چه خوبا، هر دو تو دنیا بودن، یکی حسن استفاده میکنه، یکی سوء استفاده میکنه. مقصر کیه؟ خودشه. خودش رو معطل کرد تو پشت چراغ قرمز دنیا، با اینکه خدا گفت حرکت کن، حرکت نکرد. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى ربك المنتهى. اما این سوء استفاده کرد، شد الى جهنم، الى سعیر، الى اون چاهای عمیق جهنم، ویلون. معلوم شد مؤمنا و چیزای دیگه که تو روایات اومد، مقصر کی؟ خودش. پس این که میگیم به زیارت معصوم برو، یعنی شما یا عاقل به زیارت رئیس العقبا میری تا یاد بگیری زندگی سبز که شادی و خرمی واقعی دارد، که تی این چراغ سبز دنیا شادی و تراوت طبیعیه با شناخت وظیفه و انجام وظیفه، نه اینکه زندگی پوشالی و پرستیجی کاذبه با سلیقه‌ای و خواسته‌های نابجا و منفی بافی و رفتارهای منفی و اخلاق سیئه و خصلت‌های ناپسند. این هی دور میشی از خدا. الی ربک المنتهی نیست، الی جهنم زمرا. با گروه های مختلف جهنمی به جهنم میری. خب عزیزم با خوبا باش تو بری تو بهش، چرا جهنمی زندگی کنی که به جهنم بری؟ اینم یه موعظه، هم خودم موعظه کردم هم شما خوبا رو. هر کسی تو هر شغل شریفی هست، آدمای خوب شغل شریفش تو ذهن بگیره. حالا ما که مثلا آخوندیم، آدمای خوب روحانیت صالح شیعه، مراجع و مشتهدین صالح شیعه رو تو ذهن تصور کن. منم تو حوزه علمیم، اونام بودم. آیت الله از ما بهجت مثال بزن، هرچی آدم خوب. خب تو هم بودی عموجو، اونم لباس امام زمان داره، تو هم داری مؤمنه، اونم همینا رو میخونه، تو هم میخونی. پس از اون عقب مونده نباش، همراهی کن. اگر عرضه ظرفیت اونا نداری، لااقل همراهی کن با خوبان که مشمول شفاعت خوبان بشی، مشمول شفاعت شهیدان، علمای صالح بشی. اقلا همراهی کن، نه ضدیت، نه انحراف، که از صراط مستقیم دور شی. اینم یه موعظه، هم خودمون، هم برادر اهل تسنن و بقیه آدم های روی زمین. ایشالله بقیه روایات کندر رو فردا می خونن. الله.